در این بیان، در این اقدام، در این نگاه، در این خوانش، در این قرائت، در این روایت حفظ می شود یا نه؟
آقای دکتر همینجا بحث نگه داریم، بریم یه بخش بشنویم برگردیم.
بریم.
شما حیا رو چطور تعریف میکنی؟ و این حیا به نظر شما ارتباطی میتونه با حجاب داشته باشه؟
نه، از نظر من نه. مثلا نمیتونیم بگیم که فقط یه خانمی که حالا چادری محجب از حیا داره، یه خانمی که مثلا محجبه نیست حیا نداره. یه خانمی ممکنه مثلا پوشش معمولی شالی رو سری داشته باشه ولی خیلی با حیا باشه.
تقریبا میشه گفت که رابطه ای داره حجاب با حیا. نظر من ممکنه غلط باشه. من فکر میکنم که آدمایی که با حیا هستن قطعا در بحث حجاب هم کوشا هستن.
حیا خیلی خوب است، خیلی. یعنی من در خودم احساس میکنم مثلا که آدم باید در مقابل هر چیزی حیایی داشته باشه، هر چیزی حدودی داره.
حیا یه چیزیه که واقعا خداوند در انسان نهادینه کرده. یعنی انسان از زمانی که متولد میشه تا به دوران نوجوانی و جوانی و اینا برسه، تا این دوران عمر پشت سر بذاره، باید رعایت بشه. رعایت نکردنش ممکنه خیلی از چیزها رو از آدم بگیره.
سلام مجدد، شما همچنان شنونده برنامه هزار صبح روشن هستید از رادیو ایران. آقای دکتر، در مورد حیا داشتیم صحبت می‌کردیم. یه سوال بر من پیش اومد. بذارید از طرف کسانی اینو بگم که میگن این چارچوبی که برای حیا تعیین میشه رو ما نمیپذیریم و این چارچوبی که برای شأنیت تعریف میشه رو ما نمیپذیریم.
کدوم چارچوب؟
این که شما میگید مثلا شأن خانم‌ها این نیست. خب کسانی که منتقد هستن و یا مسئله دارن با این تعریف میگن که من شأنم رو خودم تعریف می‌کنم و شأنم در شرایط متفاوت فرق میکنه.
اصلا تعریف شأنیت دیگه اینجا شأنیت معنا پیدا نمیکنه.
اینجوری که شما میگید اینه که همیشه آدما باید توی چارچوب ثابت باشن.
نه.
نگاه مقابلش میگه
نه.
که
اصلا
شما قصد دارید ما رو همه شکل هم کنید. من نمیخوام اون خانومه باشم. اون چیزی که مثلا ذهنیت اجتماعی یا ذهنیت فرهنگی میگه که این خوبه.
پس بذارید بریم میخوره عقب‌تر. اصلا از من این نیست که همه مثل هم باشن. نه نه. نه بذاریم کنار. ببینید ما وقتی میگیم حیا یعنی باور به قواعد و قوانین اخلاقی که میتواند از شما صیانت کند. خیلی وقتا دیدید این لوتیا طرف 50 تا چاک رو صورتشه، خود و وکیلی هم آدم میبینه میگرخه. وقتی میخواد بیاد دعوا، اگه تو ماشینت زن باشه خانم میگه داداش این جلو ناموست، الان بیخیال شو، عرض لوباش نه. اونی که لوتیا میگه جلو ناموست ول کن، الان یه حیایی داره دیگه، میگه این یه خانومه، در فرهنگ ما زن نماد ناموس است، چه بخواد چه نخواد. در فرهنگ به این معنا هست، در همه جای دنیا هم همینه. میگه خیلی خوب، من یک پارادایم اخلاقی دارم، اگر بخوام دعوا بدم فوش بدم زن اینجا باشه این فوشو نمیدم. داره یه حیایی میکنه، یعنی اون چهارچوب اخلاقی که منجر به گزند شما نمیشود رو رعایت میکنه. این چیز بدیه؟
نه قاعدتا.
احساسیه؟
نه.
این به مثابه اینه که ما میخوایم همه مثل هم بشن؟
نه اخلاقی.
آیا رد کردنش عقلانیه؟
نه قاعدتا.
پذیرشش به معنی اجبار حکومتیه؟
نه.
تموش. پس وقتی همه اینا نه، دعوا سر چیه؟
به نظر میاد یه جور اجبار فرهنگیه.
نشد. اجبار فرهنگی ما هستش که میگیم به زور سرنیزه کردن تو مخمون. یه موقع میگیم این ذات فرهنگ ماست. ایرانی ها ذاتن در طول تاریخ حیا باور بودن. ما که تو 40 سال اخیر که حیا به همون الساق نشده که بابا. اصلا همه رو بلکن. برگرد فیلمای قبل انقلاب. شما هر دوره رو به لحاظ اجتماعی باید با فیلماش بریم بسن. فیلم فارسی دیگه فلانی و فلانی و بهمانی بازی میکردن. شما باز میرسی میبینی همیشه میخواستن تو این فیلم‌ها یه زن رو نجات بدن. حالا چه بارم چه بیرم. پس این که مال اون. آقا برگرد زمان اخامنشیان، برگرد زمان ساسانیان. طول تاریخ ما مسئله حیا یک مفهومی بوده که جاری و ساری بوده. مصادیق متفاوت شده، تکامل پیدا کرده، اما حیا که به زور سرنیزه به مخ من و شما وارد نشده که. شما همین الان اگر یه خانومی وسط 4 را بیاد نفس کش به طلبه، میگی خانوم با حیاه؟
نه نداد.
مردش هم همینه، فرقی نمیکنه. ما فقط رو زنها فوکوس نکنیم، مردش هم همینه. یه سری فرایندها هست که ما وقتی میایم مفهوم رو قلب میکنیم و میذاریم کنار، داریم با خودمون میجنگیم. بعد اگر از شما سوال کنن خب الان با چی داری میجنگی؟ من همه سوالایی که کردم که شما گفتین نه، میگم خب پس با چی داریم میجنگیم؟ خب الان حیا رو نداشته باشیم، تهش چه اتفاقی میفته؟ من مثال میزنم، خانومایی که متأهلن دارن با همسرشون تو خیابون میرن، یه خانومی میاد جلوی این خانوم به شوهرش یا به حالا هر عنوان دیگه‌ای که داره بگه عزیزم، خدا وکیلی محتمل ترین کاری که اون خانوم میکنه چیه؟
نمیتونم. یه چیزی میگه یعنی. آقای دکتر اجازه میفرمایید، این من فکر میکنم توی چارچوب دیگه قرار میگیره، تو برنامه بعد میخوایم راجع بهش صحبت کنیم. خیلی خیلی ممنونم بابت امروز، بابت صحبتات. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
ای زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه آرم بگوییم نشانه. آرم واژه‌ای بیگانه است به معنی نشان هر مؤسسه و نهاد دولتی و غیر دولتی که برای شناسایی طراحی می شود. به جای آرم بگوییم نشانه.
هر ایران، هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
آبجی سارا، چقدر صابونه ای که باهات امروز خوردم خوشمزه بود. تو نشیه میه امروز با هم به این خونه مادر بزرگ؟ آبجی کوچولو من، تو چطوری؟ خوبی؟ چه لباسات کثیف شده؟ آبجی سارا، آبجی مهسا، دادی شی بیایید براتون شکلات آوردم.
دخترم کجایی؟ بازی که داری با عروسکات بازی میکنی؟ بلند شو بریم خونه مادر بزرگ که من امروز باید برم کلی کار انجام بدم.
خب عروسکای قشنگم، خداحافظ. این روز خبره خیلی خوبی بودین باشن، خیلی خوش گذشت. کاش تو واقعی بودین.
انتخاب تک فرزندی انتخاب تنهایی بی پایان است. فرصت داشتن خواهر و برادر را از فرزندمان دریغ نکنید.
روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند آرزو میکنم. امیدوارم هر جا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید و وقت همراهی با برنامه‌های رادیو ایران رو داشته باشید. امروز یک شنبه، اولین روز از ماه محرم الحرامه. امیدوارم که همه ما سعادت در حقیقت اعمال به جا آوردن در این ماه رو داشته باشیم، خصوصا دهه اول ماه محرم که شور و هیجان خاصی داره و همه ما دست به دست هم میدیم تا بتونیم این روزها و این شبها رو از لحظه لحظش استفاده بکنیم و بهره مند بشیم. پیشا پیش التماس دعا داریم، امیدواریم که هر جا که هستید به حاجاتتون برسید و این شب و روزها رو قدرش رو بدونیم و بتونیم از پس همه مشکلات زندگی به کمک ائمه اطهار علیهم السلام بر بیاییم. خیلی متشکرم از همراهیتون، دعوت میکنم با برنامه بعدی ایران امروز همراه باشید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام. از اینکه برنامه دیگری از مجموعه ایران امروز رو میشنوید سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم سیما پاتیما، اکرم خیرخواه، پویا شریعت پناهی و مصطفی طالبیان ازتون دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. از دیرباز تا کنون همیشه مالیات به عنوان ابزاری مهم برای تامین مخارج دولت‌ها و ارائه خدمات عمومی به شهروندان محسوب می‌شده. در دنیای امروز با توجه به گسترش و پیچیدگی روابط اجتماعی و اقتصادی، مالیات اهمیتی بیشتر پیدا کرده و علاوه بر کارکرد سنتی خودش به عنوان ابزاری برای تعدیل اقتصادی، عدالت اقتصادی و اجتماعی و سرانجام پیشرفت و توسعه به کار گرفته می‌شود. امروز به اتفاق کارشناسان میهمان برنامه در مورد جدیدترین مقررات مالیاتی اطلاع رسانی میکنیم و همچنین نگاهی خواهیم داشت به وضعیت کنونی اخذ مالیات در کشور، راهکارهای رسیدن به هدف عدالت مالیاتی و برنامه‌های پیش رو. صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این برنامه ایران امروز. لطفاً شما عزیزان شنونده هم اگر درباره موضوع برنامه نظر و یا پیشنهادی دارید با ما در ارتباط باشید. شما تلفن های ما عبارتند از 220-486 و 225-009 و همچنین میتونید نظرات خودتون رو در قالب پیام کوتاه برای ما ارسال کنید با شماره 3900. خیلی متشکریم که ایران امروز رو گوش میکنید. من و همکارانم در گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران با ادب و احترام تا حوالی ساعت 13:30 دقیقه در خدمتتون خواهیم بود و به اتفاق میهمانان برنامه درباره مالیات صحبت میکنیم. آقای دکتر مهدی سرمست، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، و آقای دکتر مهدی موحدی، رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مادیان و سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، میهمانان ما هستند که الان به وسیله تلفن با این عزیزان صحبت می‌کنیم. آقای دکتر موحدی، به شما سلام می‌کنم و روز بخیر میگم.
بنده هم از سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه. بنده هم به نوبه خودم روز مالیات، هفته مالیات رو خدمت همکاران مالیاتی خودم در سراسر کشور و همچنین مؤدیان مالیاتی که بار اصلی و زحمت اصلی تامین مالی دولت از طریق مالیات رو به دوش میکشن تبریک عرض میکنم و به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم ایام عزاداری سید الشهدا علیهم السلام.
خیلی متشکرم ما هم متقابلا. آقای دکتر سرمست، به جناب علی هم سلام عرض میکنیم و روز بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، همه شنوندگان عزیز که این برنامه رو میشنون و جناب آقای دکتر موحدی که انشالله از مباحثشون استفاده میکنیم. در خدمتتون هستیم. هفته مالیات رو هم گرامی میداریم و امیدواریم که عزاداری های شنوندگان هم مقبول باشه و
انشالله
ما رو فراموش نکنند.
انشالله. خب آقای دکتر سرمست، ما با آقای دکتر موحدی آغاز میکنیم به خاطر اینکه فصل مالیات هم هست و حتما شنوندگان ما در مترصد این هستن که آخرین اخبار مالیاتی رو بشنون. آقای دکتر موحدی، با توجه به سمت جناب علی بفرمایید که خب قراره که طی در واقع اول تا پایان مرداد ماه چه اتفاقات مالیاتی بیفته. بر اساس خبرهایی که ما داریم قرار ظاهرا تا 15 مرداد ماه یک سری و لقایت تا 30 ماه مرداد همه کسانی که مشمول مالیات در حوزه صنوف و شرکت ها هستند و همچنین ارزش افزوده و امثال اون مالیات های خودشون رو پرداخت کنند. جزئیات دقیقش رو از رتالی بفرمید.
بله، خدمت شما عرض بکنم. خب قبلش بعدم عرض سلام دارم خدمت جناب آقای سرمست عزیز. خدمت شما عرض بکنم که ما در واقع موقعی که به موسم انتهای بهار و ابتدای تابستان نزدیک میشیم، در واقع نزدیک میشیم به مواعید قانونی که در واقع به واسطه قانون ما ملزم میشیم تعاملات خودمون رو با برخی از مؤدیان، در واقع به حکم این که قانون موظف میکنه این مؤدیان بزرگوار رو که بیان و تکالیف مالیاتی خودشون رو انجام بدن، در واقع وارد یه موسم خاصی از در واقع تعاملات مالیاتی با مؤدیان میشیم
که همیشه خرداد ماه بوده. امسال به دلیل شرایط خاصی که داشتیم موکول شده به مرداد.
به دلیل شرایط خاصی که اتفاق افتاد، ما معمولا از ابتدای در واقع خرداد ماه بحث دریافت اظهارنامه های مشاغل و در کنار اون بحث موضوع مالیات مقطوع در واقع تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم رو داشتیم که به جهاتی در واقع این مهلت قانونی در واقع کمی به تأخیر افتاد. ما در واقع از دیروز و در واقع به نوعی از امروز شاهد در واقع بارگذاری اطلاعات مربوط به مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم هستیم که حالا راجبش بیشتر توضیح خواهم داد خدمت شما. بحث دریافت اظهارنامه مشاغل رو طبیعتا در کنار اون خواهیم داشت. بحث از ابتدای در واقع تیر ماه به نوعی ما دریافت اظهارنامه های اشخاص حقوقی رو داریم و انشالله در مواعید آتی و در چند روز آتی بحث دریافت اظهارنامه دوره اول سال مالیات بر ارزش افزوده سال 1403 رو باش مواجه خواهیم بود. بنابراین به نوعی این سه تا این دو پایه مالیاتی مهم، یعنی مالیات ارزش افزوده و از اون سمت مالیات عملکرد و این مالیات عملکرد برای اشخاص حقیقی و برای اشخاص حقوقی، به نوعی در تیر ماه و مرداد ماه ما شاهد دریافت این اظهارنامه ها یا اصطلاحاً اجرای تکالیف قانونی از سمت مؤدیان محترم رو شاهدش خواهیم بود. اما یه نکته ای رو که میخوام در واقع یکمی با تفصیل بیشتری خدمت شما عرض بکنم راجع به مقوله مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیمه که موسوم به تبصره 100 اصطلاحا گفته میشه. معمولا صاحبان مشاغل خب به اتکای قانون و ماده 95 قانون در گروه های مختلف ملزم، برخی از در واقع صاحبان مشاغل ملزم به نگهداری اسناد و مدارک هستند، ملزم به نگهداری در واقع دفاتر هستند، دفاتر رو ارائه بدن و الی آخر. اما در یکی دو سال گذشته یه حرکت به زعم بنده حرکت بسیار بسیار خوبی توسط سازمان امور مالیاتی در جریان، به گونه ای که بتونه برای بخش قابل توجهی از صاحبان مشاغل که خود این مقوله نگهداری دفاتر میتونه برای اونها زحمت مضاعفی رو ایجاد بکنه، شرایطی رو برای محاسبه سیستمی مالیات برای اونها فراهم بیاره. به این شکل که ما بر اساس اطلاعاتی که از مؤدیان مختلف به طور خاص از مؤدیان صاحب مشاغل در اختیار داریم، میتونیم فرایندی رو برای در واقع پرداخت مالیات مقطوع اونها در واقع ارائه بدیم.
یعنی همین اتفاقی که طی 2 سال گذشته هم افتاد؟
بله. 2 سال گذشته هم این اتفاق افتاد. بله. مثلا فرض بکنید ما در سال در واقع برای عملکرد سال 1400 قریب به حدوداً 4.5 میلیون برای در واقع 1401 حدود 4.5 میلیون در واقع ما معدی رو داشتیم که از این 4.5 میلیون حدود 3.3 میلیون نفرشون از طریق تبصره صد و در چند دقیقه در واقع مالیات خودشون رو پرداخت کرده بودن و حدود 1 میلیون و تقریبا بیش از 1.2 میلیون نفر از طریق اظهارنامه اومدن و فرایند مالیاتی خودشون رو طی کردن. این مهم برای سال بعدش در واقع افزایش پیدا کرد به 5.5 میلیون در واقع معدی که حدود 4.5 میلیونشون از طریق تبصره صد و حدود 1 میلیون بیش از 1 میلیون معدی از طریق اظهارنامه این کار رو انجام دادن. تمام تلاش سازمان اینه که ما بتونیم برای امسال تقریبا این شرایط فراهم اومده که برای قریب به اتفاق معدیان خودمون شرایط در واقع تبصره صد و وصول مالیات از طریق تبصره صد رو فراهم بیاریم. مزیت‌های بسیار زیادی این در واقع پرداخت مالیات از طریق تبصره صد داره. اولا اینکه خیلی راحت در واقع
دکتر می‌خوایم چون در مورد این ماده صد خیلی صحبت باید کرد، ما تأملی بکنیم، صحبت های دکتر سرمست رو بشنویم، برگردیم به جناب علی و در مورد جزئیات صحبت کنیم که اینا خیلی هم مبتلا به هستن و خیلی هم همونطور که جناب علی اشاره فرمودید اهمیت داره.
بله.
خب آقای دکتر سرمست، شما کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هستید و قاعدتاً باید که رصد بکنید دائم آنچه رو که دستگاه‌های اجرایی در کشور انجام میدن، حالا دستگاه ترمیمی که در حوزه خودتون هست، با توجه به اینکه راهکارهای قانونی مالیات طی 2 تا 3 سال اخیر تغییر کرده، همونطور که آقای دکتر موحدی فرمودند، بفهمید که برآورد شما از تغییر این راهکردها، راهبردها چی هست؟ آیا این تغییر توانسته هم در جهت عدالت مالیاتی به خصوص و هم در جهت رفاه معدیان کشورمون مؤثر باشه یا خیر؟
بله. خب من تشکر میکنم از مباحث خوب جناب آقای دکتر موحدی که حالا در جهت اطلاع رسانی به معدیان اقدامات خوبی انجام شد و توضیحات خوبی رو فرمودن. خب حالا این در واقع بحث رو ما باید داشته باشیم که حالا این در واقع چه اقداماتی انجام شد در 2 سال اخیر و حالا اینها اثراتش چه بود. اما من حالا یه بحث کلی تر دارم که ممکنه برای شنوندگان جذاب باشه و سوال خیلی ها باشه، اینکه اساسا ما چرا داریم مالیات پرداخت میکنیم. یعنی این سوال در ذهن شهروندان هست که چرا من شهروند دارم مالیات پرداخت میکنم در حالی که در یک کشور نفتی قرار داریم. خب در واقع دولت وظایف مختلفی داره که در واقع مخارج و هزینه هایی هم داره. یعنی وظایفی در قبال آموزش، بهداشت، سلامت و حالا موضوعات مختلفی که خدمات میدن به شهروندان، خب اینها در واقع منابعی لازم دارن. دولت ها باید در واقع اون منابعی که از جنس سرمایه است مثل نفت و گاز رو خرج در واقع پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری های کلان و بلند مدت اقتصاد کنند و خدمات عمومی که به جامعه داده میشه در واقع از مالیات تأمین بشه. در واقع مالیات میشه مشارکت عمومی مالی همه جامعه.
در واقع میتونیم که هر کسی سهم خودش رو در هزینه های جاری مملکت، همونطور که جناب علی همیشه رو فرمودید، به اقتضای درآمدی که داره در واقع پرداخت میکنه.
بله دقیقا درست. در واقع اگه بخوام به یه عبارت دیگه بگم، ما همین 2 روز پیش انتخابات داشتیم و همه مشارکت سیاسی کردن. اگه رأی دادن رو ما ما مشارکت سیاسی در جامعه ببینیم، مالیات میشه مشارکت مالی عموم جامعه، یعنی همون نقشی که رأی دادن در فضای سیاسی داره، مالیات هم همون نقش رو در فضای در واقع مشارکت عمومی مالی جامعه داره و همه میتونن در این دولت سهم داشته باشن و در واقع نقش ایفا کنن و در آبادانی این جامعه از این طریق میتونن نقش ایفا کنن. خب حالا مالیات حالا کارکردهای مختلفی داره که حالا من توی بخش‌های بعدی عرض می‌کنم خدمتتون، ولی حالا در خصوص سوال جناب عالی، توی دو سه سال گذشته خب اقدامات خیلی ارزشمندی انجام شد در واقع که از جنس تحول بود، حالا بعضی اقدامات از جنس حالا
تغییر بوده
پارامتری مثلا کوتاه مدتن، ولی بعضی کارها از جنس در واقع یک تحول‌های اساسی هستند که ممکنه سالیان سال اثراتش باقی بمونه و فوایدش برای جامعه.
های دکتر سرمست، این تحولات رو خواهش کنم فهرستوار نام ببرید با توجه به اهمیتی که داره و بعد در مرحله بعدی ما در مورد جزئیات این تحولات با جناب علی صحبت میکنیم.
بله، حالا تحولات یکیش مهمترین رویکردی که در پیش گرفته شد توی سازمان مالیاتی و حالا به کمک قوانینی هم که از قبل توی مجلس تصویب شده بود این بود که رویکرد هوشمندسازی داشته باشن که در واقع از اون ساختارهای سنتی فاصله گرفته بشه، دستگاه‌های پست ساماندهی بشه و در واقع یک بسترهای الکترونیک و هوشمندی تعبیه بشه که اون در واقع اظهارنامه‌های مالیاتی و مالیات به صورت خیلی ساده راحت برای مادیان محاسبه بشه و از اون حالا دخالت‌هایی که ممکنه حالا ممیزهای مالیاتی داشته باشن یا حالا اون اختلاف‌هایی که میان ممیزها و مادیان ممکنه پیش بیاد در واقع جلوگیری بشه.
بله،
هرچند که این روند خب نیاز به فرصت زیادی داره و کامل تکمیل نشده، ولی گام‌هایی برداشته شده، مثلا حالا ساماندهی دستگاه‌های پست به صورت کامل و اتصالشون به پرونده مالیاتی انجام شد و فرار مالیاتی از این طریق کاهش پیدا کرد، در واقع ایجاد کارپوشه برای همه شهروندان در واقع مهیا شد برای فعالان اقتصادی و حالا
و شاید آقای دکتر برایند همه اینها هم بود که دستگاه مالیاتی در واقع در عمل به مادیان اعلام کرد که ما به شما اعتماد داریم و نتیجه این اعتماد هم حالا تا اونجایی که من اطلاع دارم تا به حال خوب بوده، یعنی ارزشمند بوده هم برای دستگاه مالیاتی کشور هم برای مادیان کشور.
بله دقیقا همینطوره. حالا تو این در واقع مدت رشد درآمدهای مالیاتی هم خب مناسب بوده که اگر که حالا ممکنه ما بگیم افزایش درآمدهای مالیاتی، بعضی شهروندان میگن این که چیز خوبی نیست، ولی واقعیت اینه که اگر که درآمدهای مالیاتی کفاف مخارج دولت رو نده، دولت مجبور میشه به ایجاد تورم در ساختارهای اقتصادی و در واقع این کسری بودجه که از طریق مالیات پوشش داده شد اقدام مثبتی بود. یعنی اگر که این درآمدهای مالیاتی در چند سال اخیر به این مقدار نبود و حالا کنترل فرارهای مالیاتی و وصول معوقات مالیاتی انجام نمی گرفت، ما چه بسا شاهد تورم‌های بالاتر در جامعه بودیم.
ضمن اینکه آقای دکتر فکر میکنم که یه مقدار قابل توجهی از این افزایش میزان مالیاتی که طی سالهای گذشته گرفتنش تحقق پیدا کرد ناشی از شناختن راه‌های فرار مالیاتی بوده، یعنی کسانی
که
بله یه قسمت اعظمش این بوده، نه اینکه فشار آوردن بر کسانی که مشاغل معقول دارن. این یک نکته مهمی که حالا بعد به اتفاق جناب علی و آقای دکتر موحدی اگر فرصت شد در موردش صحبت کنیم. خب خیلی متشکرم، خواهش می‌کنم آقای دکتر با ما همراه باشید. آقای دکتر سر مسما صحبت آقای دکتر موحدی را بشنویم، برمیگردیم به جناب علی. خیلی متشکرم. خب آقای دکتر موحدی، جناب آقای دکتر موحدی، بله، اگر که جناب علی هم صلاح می‌دونید از همون ماده صدی‌ها در واقع